بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اگر یاد شریفتون باشه ما در ابتدای امر نهم بیان کردیم که این امر دو قسمت عمده داره. یک قسمت ثبوت تکلیف به علم اجمالی، تنجز تکلیف به علم اجمالی، که تا دیروز بحثش بود. ما هم در نهایت نظر مرحوم آقای آخوند رو البته با یه راه مخصوص به خود تقویت کردیم. قسمت دوم سقوط تکلیف با علم اجمالی، یا به تعبیر دیگر سقوط تکلیف با احتیاط. در جایی که من میتونم علم تفصیلی پیدا کنم به امتثال، برای این که مسئله رو بلد نیستم، نمیخوام یاد بگیرم، یا فرصت ندارم، یا حالشو ندارم، میام احتیاط میکنم. بحث محل ابتلایی هم هست، گرچه بحث چندانی نداره و انشاءالله در چند جلسه مختصر برگزارش میکنه. ولی ما باید قبل از این که وارد اون قسمت دوم بشیم، یه بحثی که در رسائل هست و متاسفانه در کفایه نیست و به خاطر نبودنش در کفایه، میدونید که بود و نبود بحث در کفایه خیلی موثره. اگر تو کفایه بیاد دیگه نوعاً در کتابهای بعدی بحث میکنن، در حالی که وقتی کفایه متعرض نمیشه کتابهای درس خارج هم نوعاً متعرض نمیشن، ولو استثناءاً. چرا؟ مثلا آقای نائینی بحث میکنه، چون آقای نائینی بیشتر عنایتش به رسائل تا به کفایه. لذا ما در واقع یک کمی از کفایه فاصله میگیریم، اون دو تا بحث رو مطرح میکنیم، باز برمیگردیم به کفایه و همون قسمت دوم. اینم که این امر نهم رو تمامش نمیکنیم تا بعد اون دو تا نکته رو، چون این دو نکته مربوط به همین قسمته، یعنی مربوط به ثبوت تکلیف به علم اجمالی. تکرار میکنم، ثبوت تکلیف به علم اجمالی. بنابراین از کفایه میام بیرون، میریم رسائل. یه 3-4 جلسه با رسائل کار داریم، مجددا برمیگردیم اون قسمت دوم رو انشاءالله در 3-4 جلسه سعی میکنیم که تمامش کنیم. ببینید، اون دو نکته اینه که ما گاهی شک داریم در اصل تکلیف، شک داریم در اصل تکلیف. نمیدونم خدای متعال در اینجا حکمی دارد یا ندارد. مثال معروفش هم که میزنن شرب توتون در شبهه تحریمیه، دعا در رؤیت هلال در شبهه وجوبیه. خب بلدید که اینو کجا بحث میکنن؟ شک در اصل تکلیف در قسمت براءت، درسته؟ در قسمت براءت. گاهی شک در مکلفون بهه، وگرنه اصل تکلیف معلومه. این همین علم اجمالی هستا، شک در مکلفون به، در حالی که علم اجمالی هست شک اصل تکلیف معلومه، شک در مکلفون به. اینم باز تحریمی داره، وجوبی داره، حتی غیر تحریمی وجوبی داره. اینو کجا بحث میکنن؟ در اشتغال، درسته؟ البته اصل این که تکلیفو میاره یا نه در همین قسمت خودمون، در قسمت قطع، قطع و زن. اما این که احتیاط لازمه یا لازم نیست در قسمت اشتغال. اما دقت کنید، بعضی وقتها شک در مکلف داریم که اینم باز خودش دو رقمه. شک در مکلف داریم یعنی دو نفر هستن، یکیشون مکلفه یکیشون نیست. اینم یه مثال کلیشه‌ای ثابت داره که دو نفر که لباس مشترک می پوشن در لباس منی بیابن، ثوب مشترک بین واجد یل منی. ببینید اینجا بحث ما در اصل تکلیف مثل این که نمیدونم اصلا تکلیفی هست یا نه، نیست، تکلیف هست. اما با شک در مکلفون به هم فرق میکنه، به این معنا که در اونجا شک ما از ناحیه متعدد بودن مکلف بگید آقا نبود، از این ناحیه بود که من یا حکم خدا رو نمیدانستم، ولی علی حال من مکلف بودم، مکلف من بودم، شخص خاص نه شخص مردد. اما در این جهت که من به چی تکلیف شدم تردید بود، آیا به جمعه یا به ظهر، آیا به اجتناب از ظرف الف یا ظرف ب، اما مکلف خاص بود. اما الان در این فرض ما، در فرض ما مکلف مردده، لذا میتونید بگید شک در تکلیف، شک در مکلفون به، شک در مکلف. البته شک در مکلف هم در نهایت به همون شک در تکلیف برمیگرده ها، ولی برای مفاهمه در آغاز صحبت این تفکیک مؤثره، بلا دقیق نیست. شک در تکلیف، شک در مکلفون به، شک در مکلف، به این معنا که یکی از ما دو نفر مکلفیم. حالا شک در مکلف یه شکل دیگه هم داره، پای دو نفر تو کار نیست، پای یک نفر تو کاره، اما این بیچاره وضعیت خودشو نمیدونه، که مثال منحصر به فردش بحث خونسا، مثال منحصر به فردش خونسا. بحث خونسا که میگم به معنای عام شامل ممسوح هم میشه دیگه. ما میدونید که در فقه دو اصطلاح داریم، اصطلاح خونسا، اصطلاح ممسوح، که بسیار هم اشتباه میکنن، اشتباه مینویسن به خاطر جهل به اصطلاح. در فقه خونسا به کسی میگن که لهو فرج و ذکره و الانسا، یعنی از هر دو آلت مردانگی و زنانگی رو دارد، نه این که کسی که هیچ کدام رو نداره. کسی که هیچ کدام رو نداره بهش میگن ممسو، خود کلمه هم داره میگه ها، ممسو یعنی صاف شده و چیز خاصی رو نداره. ولی دا خونسا به کسی که میگن لهو فرجن، لهو فرجان، ممسو به کسی میگن که هیچ کدام رو نداره. مثلا فرض کنید یک به قول یک جایی رو داره که ازش مثلا بول بیرون میاد، اما این نه حالت مردانگی داره نه حالت زنانگی داره. خونسا که میگیم شامل اینم میشه. خب ببینید، خونسا بنابراین که طبیعت سالس باشه، هیچ میدونید که اینم بحثه که طبیعت سالس هست یا نه. اندیشه مشهور اینه که خونسا طبیعت سالس نیست. البته ما کار نداریم از در زیست و اینا یه وقت کسی از اون جهت بخواد چیز بکنه، ما بحث فقهیش رو میخوام بحث کنیم. از نظر فقهی مشهور میگن طبیعت سالس نیست. خب وقتی نشد، این بنده خدا علم اجمالی داره که یا زنه یا مرده. احکام مشترک خب مشکل نداره، زن یا مرد بالاخره باید نماز بخونن. اما بحث حجاب، ازدواج، ارث، چیزایی که زن و مرد از هم جدا میشن، اینجا دیگه بحثش پیش میاد. اینم شک در مکلفه، شک در مکلفه، منتها نه اینکه پای دو نفر تو کار باشه، یک نفره که مشکوکه چه حالتی داره چه وضعیتی داره. خب بعضی دوستان دیر اومدن، ما از کفایه فاصله میگیریم دوستان، و بحث شک در تکلیف یا شک در مکلفون به رو میذاریم کنار، و بحث شک در مکلف اونم به این دو شکلش، دو نفرن که مکلف بینشون مردده، یا یک نفر است که وضعیتش معلوم نیست. حالا شما سوال میکنم این بحث چه تناسب با علم اجمالی داره؟ اونم در بخش ثبوت تکلیف، همش تناسبه. چون در جایی که دو نفر که لباس مشترک می پوشن، می دانیم یکی از اینها جنوبه، یا مثلا پدر می خواست فوت کنه وصیت کرد، دو تا پسرم هستن، یقین دارن وصیت به یکی از این دو، شبهه موضوعی هم هست دیگه، نمی دونه پسر الف و دو تا پسرم زیدانم، نمی دونن پدر به کدام دستور داد، وصیت پدر متوجه کدام یک بود، معلوم نیست. این تکلیف وجوبی یا تکلیف تحریمی متوجه کدام بود معلوم نیست. دو تا مکلف علم اجمالی دارن دیگه، علم اجمالی به ثبوت. خب اگر علم تفصیلی بود بحث نداشت، مشخص بود کدومشون، حالا یا هر دو یا یکی معین. اما الان مردده. اینجا این سوال پیش میاد که آیا در اینجا با توجه به علم اجمالی به ثبوت تکلیف، آیا تکلیف منجز هست یا منجز نیست؟ یا اون مثال بحث خونسا، خونسا علم اجمالی داره به تکلیف، علم اجمالی داره به تکلیف، اما نمیدونه خطاب زن به او شده یا خطاب مرد. پس علم اجمالی به تکلیف هست، اگر میدانست زنه حل بود علم تفصیلی، میدانست مرده کار حل بود علم تفصیلی، اما الان شک داره، علم اجمالی داره دیگه. علم اجمالی هم که بنا شد عبارت باشد از علم تفصیلی و شک بندی. اصل این که خطاب دارد مسلم، میداند یه حرام است اومده سراغش، اما حرام است ازدواج با مرد چون مردی، یا حرام است ازدواج با زن چون زن هستی، خودش نمیدونه. اینطور میشه دیگه. پس دقیقاً با بحث ما تناسب داره علم اجمالی در ثبوت تکلیف. متأهلی که عرض کردم خاصیتش اینه که وضعیت مکلف معلوم نیست. خب اینجا تتبع هم خیلی نداریم، چون شخصیت های زیادی وارد بحث نشدن. آقای شیخ انصاری شده، بعدم از این محشینش، حالا اونه که من معمولا مراجعه میکنم، مرحوم سید صاحب عروه یک اشاره ای داره، تو این اساتید دست خارج آقای نائینی هست. البته ممکنه گوشه کنار ببینید که ما به حد لزومش بحث میکنیم، نیاز به تتبع اگر بود وارد میشیم، ولی بیشتر از این نیاز به تتبع نیست. جناب شیخ انصاری دوستان خیال شما رو راحت میکنه. در قسمت اول، اول کدام؟ بین دوتا مکلم. حالا تا خونساش انشاءالله دو سه جلسه آینده، طبیعتا هفته آینده دیگه میرسیم به اونجا. ایشون دوستان خیال شما رو راحت میکنه، میگه اینجا دیگه صحبت از اقتضا و نمیدونم علیت تام و تفصیل و مفصیل و این حرفا نیست، راحت اینجا علم اجمالی هیچ اثری برای هیچ کدام از مکلفین نداره. یعنی ما با علم اجمالی معامله چی میکنیم؟ شرط. اگر این دوتا هم حجره یا این دو پسر یقین داشتند بینشون جنوب نیست، یقین داشتند پدرشون وصیت نکرده، یا شک داشتن اصلا جنوبی بینشون هست یا نه، شک داشتن باباشون وصیت کرده یا نه، چه کار میباید بکنن؟ هیچ تکلیف نبود. الانش هم همینه، هیچ تکلیفی نیست. علتش هم اینه، ایشون میگه که ببینید ما باید معیار اطاعت و معصیت رو پیدا کنیم. اینه دیگه معیار اطاعت و معصیت. وقتی معیار اطاعت و معصیت رو نگاه میکنیم میبینیم که اطاعت و معصیت در خطاب متعلق به مکلف خاص میاد. تکرار میکنم، خطاب متعلق به مکلف خاص. حالا ولو خطاب اجمالی باشه ها، چون شیخ که میدونید اقتضاییست و اون قسمتش علت تام، قسمت مخالفت قطعیه، اما اینجا اصلا ما مکلف خاص نداریم، اینجا ما مکلف مردد داریم، جنوب مردد. خب جنوب مردد که نه، این شخص که یقین نداره تکلیف متوجه شده، اون یکی هم یقین نداره، جنوب مردد هم که هیچ وجودی نداره، به این معنی که از جنوب مردد لذا اجتناب لازم نیست. هر کدامشون خودشون هستن، به خودشون مکلفین باید یه دیواری بذارن بین خودشون و دیگران، مثل دیوار چین. خب این آقا سوال میکنیم شک در اصل تکلیف داره یا شک در مکلفون بداره؟ در اصل تکلیف، مثل جایی دیگه. بله بله، بگه من و رفیقم روی هم رفته، یکیمون تکلیف داریم. اصلا این غلطه، نگه من و رفیقم، گوش میکنید، در شریعت ها همیشه باید بگه من. بله اگر بگه من یقین دارم به تکلیف تمام میشه، حالا چه علم اجمالی چه علم تفصیلی، اما من و رفیقم، من و همسایه هم، من و برادرم، یکیمون مکلفیم. تو چیکار به برادر و همسایه و هم حجره داری؟ شما مکلفی یا نه؟ شما شک داری، خب براعت جاری کن. اگر شما رو شارع عقاب کند مستحق ملامت قبیح. اینم بیان دوستان حضرت شیخ. من با خودم فکر میکردم بد نیست یه کمی با رسائلم آشنا بشیم. رسائل میدونید معمولا آقایون تازه وارد اصول شدن، حالا اون سطوح ابتدایی به حساب نمیاد، چقدر دقیق خونده میشه نمیشه، کفایه معمولا چون تو سطح خارجم با سر و کار داریم بیشتر جزئیاتش روشن میشه، لذا حق رسائل هیچ وقت درست ادا نمیشه. انشاءالله شما هم که یواش یواش در آستانه تدریسش هستید، میخواد یه دو سه خط اولش رو من توضیح دادم و نمیخوام جسارت کنم، حتما یه نکته داره که من این کارو میکنم، قاعدتا اینجور مطمئن می شما برگردید یه بار این رسائل رو. عبارت ایشون رو نگاه کنید، میگه ان مجرد تردد تکلیف بین شخصین صرف تردد تکلیف. تو مثال ما میدونید تکلیف وجود غسله، یا مثالی که من زدم باب وصیت، تکلیف چیه؟ عمل به وصیت. مجرد تردد تکلیف بین دو شخص، یعنی علت همینه، شک در تکلیف نیست، شک در مکلفون به نیست، شک در مکلفه با نگاه اول. لا یوجب علا احدهما شیئا، این هیچی موجب تکلیف نیست. به نظر شما این کلمه مجرد اینجا وجهی داره؟ حالا از همینجا شروع کنید. شما اگر این کلمه مجرد رو خط بزنید به جایی لطمه میخوره؟ صرف تردد. آقا این که میگه صرف تردد، آدم میگه خب یه جای دیگه چیه؟ این عجله نکنید، این مجرد بار داره، خطش هم نزنید، زیادی هم نیست. این میدونید چی میخواد بگه؟ میخواد همین امروز هم میرسیم اون نعم رو. بعضی وقتها این دو نفر مرددن، همین مثال که زدم دو تا هم حجره، ولی به خاطر همین تردید یک تکلیف قطعی متوجه این دو میشه، یا یکی از این دو میشه، یا حتی یه ثالثی میشه، متوجه یک ثالثی میشه. اون البته بله باید اجتناب کنه، اما ما بحثمون اونجایی نیست که مثلا این دو نفر یه وضعیتی رو به وجود میارن که چی؟ تکلیف قطعی متوجه میشه. مثالی که بعد میزنه اینه که این دوتا هم حجره که یقین دارن یکیشون جنوبن، بله، بعدم برن برای طواف مسجد الحرام، خب یکیشون پا نداره یکیشون پا داره، میگه اشکال نداره، شما رو دوش من سوار شو، هم حجره چه دردی میخوره اگر این روزا به درد نخوره؟ بله، شما رو دوش من سوار شو بریم برای طواف. خب اون آقایی که بالا نشسته هیچ، اون آقایی که اون بالا نشسته رو دوش اون آقا سوار شده، بهش میگن آقا جنوبی وارد مسجد نشو، میگه من که معلوم نیست جنوب باشم. تو رسائلم خوندیم که شک جای چیه؟ جای بران. اما اون بنده خدایی که حامله، این بنده خدایی که داره اینو میبره، این یا خودش جنوبه میشه مصداق دخول در مسجد جنوبن، یا اونی که رو دوشه سواره جنوبه، کار این آقایی که این زیر هست داره این آقا رو میبره میشه مصداق ادخال جنوب. حالا اگر گفتیم هم دخول جنوبن در مسجد حرامه، هم ادخال حرامه، بالاخره این بنده خدایی که اینجا داره بار میبره، بار کشی میکنه، یا داخل مسجد شده جنوبن یا ادخالت، این هم دیگه دو نفر نیست، این دیگه دو نفر نیست، این کار میگیم شما ای مکلف خاص، تو با این کارت یا داخل مسجد شدی جنوبن یا ادخال. به عبارت دیگه بگیم شما ادخال جنوب کردی در مسجد، حالا یا خودت جنوب بودی یا اونی که سوار دوشت شده دیگه، بله این دیگه یه چیز دیگه شد. یا مثلا همین دوتا هم حجده زور که شد وایستن نماز، وایستن نماز، امام مشکلی نداره. چرا مشکلی نداره امام؟ نمیدونه جنوبه یا نه، هر کسی که ندونه جنوبه یا نه استصحاب عدن میکنه، نمازشو میخونه، اما معموم کارش گیر داره، چون یا خودش جنوب بوده یا امامش جنوب بوده. یقینا این مجرد میخواد اینا رو بیرون کنه، چون این یه عارض ثانوی است، گوش میکنید که اون خب حرفی دیگه است. پس این طور میشه، نه جایی فرض نکنید که اینا سواره بر هم دیگه رفتن طواف، جایی رو فرض نکنید که اینا به هم دیگر اقتدا کردن، جایی رو هم نکنید که باب اجاره باشه، چون اجاره باز یه مشکلاتی داره، مثالشو برسیم امروز میخونیم. صرف تردد تکلیف بین شخصین، پس این مجرد یادداشت کنید در مقابل نعمی که بعد میاد زیادی نیست. لا یوجب علا احدهما شیئا. حالا از اینجا دوستان دقت کنید، ازل عبرتو فل اطاعت والمعصیه به تعلق الخطاب بالمکلف الخاص، زیرا معیار در اطاعت و معصیت این که کجا اطاعت لازمه کجا معصیت حرامه، معیار به عبارت دیگه اطاعت و معصیت میدونید کجا میان؟ در اونجایی که خطاب به یک مکلف خاص تعلق گرفت باشه، نه به یکی از دو نفر. ما چیکار دیگری داریم؟ گفتم چیکار همسایه داریم، چیکار برادر داریم، چیکار همحجره داریم. اینجا دوستان یه سوال از شما بکنم، این معیار رو کی میده به ما؟ ایشون این معیار میگه ازل عبرتو زیرا معیاره در اطاعت و معصیت اینه. اینو ایشون میخواد بگه مثلا از روایات ما در آوردیم، از عقل، از بنای عقلا. چون میدونید این خودش مطلب این از کجا آخر؟ نکنه این هم مثل همون مصادره هایی باشه که تو بحث قبلی بود. یکی میگه از کجا شما میگی؟ این حاکمتون به این چیه؟ سوال میکنم اگر یه جا بحث اطاعت و اسجان بیاد حاکمشون مشخص نکنن، عقل دیگه. این اصلا نرخ علما هست، بلد باشید در اصول اصلا میگن حاکم در اطاعت و معصیت و محدودش و شرایطش و پیچ و مهرش و کم زیاد کردنش همه به دست عقله. پس اینو خالیشو عقلی کنه، میگه عقل که حاکم در اطاعت و معصیت، معیاری که میده میگه مکلف خاص. و ما اینجا مکلف خاص نداریم. فل جنوب المردد بین شخصین، جنوب مردد بین شخصین مکلف به قسل نیست، اگر چه وارد شده از شاره که یجب الغسل على کل جنوب. قبول داریم ما یادمون نرفته این فرضمونو؟ بله، یجب الغسل على کل جنوب و اینجا هم جنوب هست، ولی دقت اینجاست که ان کل من هما شاب کن فی توجه هذا الخطاب علی، پس قریح هست عقاب یکی از این دو شخص که واقعا جنوبه به مجرد این خطابی که متوجه به او نیست. اینجا دوستان یه سوال از شما میکنم، بازم اینجا ببینید، الجنوب المردد بین شخصین غیر مکلف بالغسل، مراد از جنوب مردد جنوب یعنی همین عنوان، این عنوان الجنوب المردد، اصطلاحا میگن جنوب مردد به حمل اولی. گوش میکنید، این به حمل اولی یعنی خود همین عنوان. گوش میکنید یا نه، الجنوب المردد به حمل شایع، به حمل شایع یعنی فرد خارجی. ایشون میگه ببینید الجنوب المردد بین شخصین غیر مکلف بالغسل، این عنوان، این عنوان الجنوب المردد مکلف به غسل نیست، و آنچه ما اینجا داریم الجنوب المردد داریم، این عنوان مکلف به غسل نیست. اینو میخواد بگه آقای آخوند، آقای شیخ، یا میخواد بگه نه، این که معلومه، این که گفتن نداره. میگه کدام جنیک یا کدام انسی گفته که این عنوان الجنوب المردد مکلفه؟ چون میدونید هیچ وقت این عنوان هیچ وقت مکلف نمیشه هیچ جا. المالک المردد، الجنوب المردد، الحائض المردد، ان نقصاء المردد المتحاضت المردده اشتباه اینا این که هیچ وقت هیچ جا تکلیف نیست. چون میدونید مکلف باید خارج باشه، خارج هیچ وقت مردد نیست. با من دارید میه جلو یا نه؟ اصولا فرد مردد در خارج داریم یا نداریم؟ بله؟ میدونید که اصلا فرد مردد ما در خارج نداریم. ما در خارج نه کلی داریم نه مبهم داریم، در خارج نه مردد داریم. خارج ظرف تجسد و تعینه. اشی ما لم یتشخص و لم یتعین لم یوجد. تو فلسفه میگن دیگه. ولذا در خارج ما فرد مردد نداریم. بله تو ذهن داریم، اینا عملیات ذهن، اینا معقولات ثانی که درست میکنه ذهن، و الا ما در خارج نداریم. فرضم این است که مکلف که میخواد انجام بده باید کجا باشه؟ باید بیرون باشه. لذا هیچ وقت جنوب مردد با این عنوان، به عنوان المردد که دیگه در خارجم تطبیق نمی کنه. چون شما تا بخواد در خارج تطبیق بدید یا الجنوب هست یا غیر الجنوب، اما الجنوب با این عنوان اولی نیست دیگه. آقای شیخ اینو میخواد بگه که الجنوب المردد به حمل اولی مکلف به قصد نیست. روشن هم هست همینطوره، این از واضحاته. یا نه ایشون کار به حمل اولی یا حمل مفهومی نداره، میخواد بگه این شخص خارجی حمل شایع، هر وقت پای خارج میان میگن حمل شایع، این شخص خارجی چون مردد است که جنوب است یا نه، این شخص خارجی مکلف به قرص نیست. کنان رو میخواد آقای شیخ بگه آفرین، تعلق حکم به یکی از، یعنی شما میگید جنوب مردد همون حمل شایع دیگه، تعلق حکم به یکی از افراد خارجی چون معلوم نیست، یعنی مراد جنوب مردد به حمل شایع. اگر این باشه خب از نظر فنی همینو باید شیخ بگه، اما اگر دقت کنید این متصادره است. از کجا؟ اصل بحثم همینه دیگه. چرا؟ بله حالا یه بار دیگه مرور میکنیم، من الان نمیخوام برای شما ذهنیت بسازم. حالا اول بین این عبارت هماهنگ با شما هست یا نه؟ العبرت فی الاطاعت و المعصیه، معیار در اطاعت و معصیت به از نظر عقل به این است که خطاب به مکلف خاص بخوره، زید امر بگه ای جنوب، مکلف خواهد. بنابراین الجنوب المرده بین شخصین که این میخواد جای اون المکلف الخاص بشینه دیگه. اگر خطاب به الجنوب المرده خورده باشه الجنوب المرده که مکلف به قوس نیست، و آنچه ما اینجا داریم الجنوب المردد داریم. بعدش هم میگه که اگر چه میدانیم خطاب داریم که قرص واجب است در جنوب، اما هر کدام از اینها شک داره در توجه این خطاب به او، و عقاب قوی هست به مجرد خطابی که متوجه به اینا نیست خطابی که متوجه به اینا نیست یا خطابی که شک دارن متوجهشون هست یا نه؟ کدام؟ رسائل اول میگه فَإِنَّ كُلَّم مِنْهُمَا شَاكُن مش کنید؟ اینا هر کنم شک دارن خطابشون شده یا نه. پس قوی هست عقابه هر کدام از این دو شخص ولو در واقع جنوب باشه، به مجرد این خطابی که متوجه به اون نیست، خطابی که متوجه به اون نیست یا خطابی که شک داره متوجه هست یا نه. ببینید اگر حضرت شیخ مرادش از جنوب المردد عنوان الجنوب المردده حمله اولی، اصلا این دو نفر هیچ کدام الجنوب المردد به حمله اولی نیستن، ولذا اصلا خطاب دیگه متعلق به اینا نیست، لذا اون قسمت آخر عبارت درست میشه. اگر مراد از الجنوب المردد جنوب مردد به حمل شایعه، که البته اینا هر کدامشون جنوب مردد به حمل شایعه هستن دیگه، یعنی مصداق الجنوب المردد هستن، میشه حمل شایعه، اون کلن من هما شاک درسته، اون قسمت اخیرش که میگه غیر متوجه نادرسته و این درد سر درست میکنه. یعنی تا شما اینا نفهمید، برابر یک فرد کلام شیخ انصاری جز مصادره هیچ چی توش نیست، برابر یک فرد مصادره نیست ولی ربطی به بحث ما نداره. اگه بحث غیر از اینه که بحث غیر از جز همینه که عبرت به چیست؟ عبرت حالا هنوز نوبت به اون نمیرسه، میدونید اون اشکال من نمیخوام، اشکال من میخوام اصلا عبارت بفهمید، این فهمش فهمش متوقف اشکال متوقف بر فهمشه. این الجنوب المردد عنوان اولی است یا عنوان شایع ثنایی؟ اینو روش تأمل کنید دوستان. نوشتم هم این نوشته اصولم با دقت بخونید عبارت، من خودم راضی نبودم از اون عبارت نوشتم ولی بهترم نمیشد، اینو با دقت بخونید برای فردا این مقداری آماده تر میشه.